تازگی ترابتون در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامتون کوه بود و پر استقامتون.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور شما هم میهنان گرامی و ارجمند، روز جمعتون بخیر. شنونده خبرهای ساعت 11 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. تشکر میکنیم از همراهیتون. اعضای کنگره بزرگداشت آیت الله تعلوهی با حضرت آیت الله نوری همدانی در قم دیدار کردند. حضرت آیت الله نوری همدانی در این دیدار با تاکید بر بزرگداشت مقام علما گفتند آیت الله تعلوهی فردی بسیار با تقوا و برخوردار از زهد و ارادت و تواضع بود و عرفانی که مد نظر امام خمینی رحمت الله علیه بود در وجود ایشان متصور بود. حجت الاسلام و المسلمین شعبانی نماینده ولی فقیه در استان همدان هم در این دیدار گفت از 2 سال پیش مقدمات برگزاری کنگره آیت الله تعلوهی فراهم شد و همه آثار و دستنوشته های ایشان بازنویسی و چاپ شده است. کنگره بزرگداشت آیت الله تعلوهی اواخر آذر ماه در همدان برگزار می شود. مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور بیانیه گام دوم و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از مباحث مهم در حوزه دانست. آیت الله حرافی در اجلاسیه اساتید مدارس سطح 1 قم که با موضوع حوزه و گام دوم انقلاب برگزار شد، بیانیه گام دوم و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از مباحث مهم در حوزه دانست و افزود باید این بیانیه و سند در میان طلاب گفتمان سازی شود. وی با اشاره به لزوم تقویت گروه‌های علمی در قم افزود در مدارس علمیه برای تربیت طلاب زباندان برای تبلیغ در عرصه بین الملل اقدامات بیشتری انجام شود. رئیس ستاد اقامه نماز کشور حضور مستمر روحانیان در مدارس را در برپایی این فریضه الهی مؤثر دانست. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در 28 اجلاس سراسری نماز در گرگان با گلایه از نبود اعتبار مشخص برای نماز در کشور افزود برای همه بخش‌ها بودجه خاص در نظر گرفته می‌شود، اما اقامه نماز هیچ اعتبار مشخصی ندارد. وی همچنین با اشاره به اهمیت برپایی اجلاسیه سراسری نماز در کشور گفت این اجلاسیه‌ها در تحرک دستگاه‌های فرهنگی برای گسترش اقامه نماز در جامعه مؤثر است. تولیت آستان قدس رضوی بر لزوم صیانت از موقوفات متعلق به حضرت امام رضا علیه السلام تأکید کرد. حجت الاسلام مروی در جمع قضات سراسر کشور در مشهد با اشاره به تأکید اسلام بر حفظ و صیانت از موقوفات تصریح کرد این موقوفات را واقفان با خلوص نیت وقف آستان مقدس امام رضا علیه السلام کردند و ما نسبت به نیات این واقفان مسئولیت داریم. وی از دادستانان و قضات سراسر کشور خواست در صیانت از موقوفات حضرت امام رضا علیه السلام بر اساس قانون و شرع نهایت دقت و حساسیت را داشته باشند. نامنویسی از داوطلبان انتخابات میاندورهی مجلس خبرگان رهبری در 5 استان پایان یافت. آقای موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره انتخابات میاندوره مجلس خبرگان رهبری که همزمان با انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی 2 اسفند برگزار می شود افزود:
ختمام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری 262 نفر ثبت نام کردند. برای استان تهران 92 نفر، استان خراسان رضوی 17 نفر، استان خراسان شمالی 20 نفر، استان فارس 13 نفر و استان قم 120 نفر. مجموعاً 262 نفر تا کنون ثبت نام کردند.
سیانت از هویت اسلامی مهمترین کارکرد شورای فرهنگ عمومی است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی گفت پاسداری از حریم اسلام، مفاخر ملی، منطقه‌ای و استانی و تشریح آثار آنها برای نسل جوان باید در شوراهای فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد. آقای صالحی با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی کشور گفت بیش از 1,000 میلیارد ریال با رویکرد تقویت طرح‌های حوزه فرهنگ و هنر کشور در سال‌های باقی مانده از دولت پیش‌بینی شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با سفر به استان مرکزی و شهر عراق در جمع اصحاب فرهنگ و هنر استان به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در کشور تاکید کرد و گفت اگر می‌خواهیم فعالیت‌های فرهنگی و هنری مطلوبی را در کشور شاهد باشیم باید به گسترش زیرساخت‌های این حوزه توجه کنیم.
محصولات فرهنگی و هنری و خدمات فرهنگی و هنری فضای فرهنگی و هنری می‌خوان تا دیده شوند، شنیده شوند، پسندیده شوند، بعد در کالا و سبد مصرف قرار بگیرند. ما در حوزه فضاهای فرهنگی و هنری واقعا یک شرایط بسیار بسیار تلخ و بدی رو داریم در کشور. می‌خوایم اتفاقی بیفته برای هم اقتصاد فرهنگ و هنر، هم برای زیست سالم شهری و حتی روستایی، یعنی که زیر ساخت های فرهنگ و هنری ما توسعه بدیم.
دکتر صالحی رونق بخش فرهنگ و هنر را در گرو ایجاد فضاهای فرهنگی در شهرها دانست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آماری هم از مخاطبان هنرهای نمایشی در کشور ارائه کرد.
لحاظ تعداد مخاطبان حوزه هنرهای نمایشی ما از 2 میلیون و خورده‌ای به 8 میلیون رسیدیم.
محسن سفر خبرگزاری صدا و سیما عراق.
ادامه خبرهای ساعت 11 رادیو معارف. رئیس کل بانک مرکزی بر رفع دغدغه علما و مراجع درباره بانکداری اسلامی تأکید کرد. آقای همتی گفت از ابتدای سال آینده راهکار مهلت بانکی بر اساس نظر شورای فقهی بانک مرکزی به گونه‌ای طراحی می‌شود که دغدغه علما در ارتباط با بانکداری اسلامی رفع شود. وی افزود مراجع ازام نگرانی و شبهاتی درباره نحوه محاسبه نرخ سود و جرائم دارند که از ابتدای سال 99 با محاسبه سود به این روش گام بزرگی به سوی بانکداری اسلامی برمی‌داریم. فعالیت‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نماز جمعه امروز تهران تشریح می‌شود. نماز جمعه امروز تهران هم به امامت آیت الله موحدی کرمانی در مصلای امام خمینی اقامه می‌شود. آقای پیشنمازی رئیس ستاد اقامه نماز جمعه.
مراسم نماز جمعه در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه و به امامت آیت الله موحدی کرمانی برگزار میشه. سخنان قبل از خطبه ها جناب آقای دکتر سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هستند که به مناسبت 30 سالگرد تأسیس این قرارگاه سخنرانی خواهند کرد. از آن ظهر ساعت 11:58 است که خطبه اول از قبل از اذان انشاءالله آغاز خواهد شد و بسای صوتی مناسبتی، خدمات مشاوره و بخش فرهنگی کتاب و معرفی کتاب برگزیده هفته و فوق برنامه کودکان و جوانان از جمله برنامه‌های جانبی مراسم خواهد بود.
معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت این ستاد تمام مالیات‌های خود را مطابق قانون پرداخت کرده است. آقای سید هاشمی با رد برخی اخبار درباره معافیت این ستاد از پرداخت مالیات افزود ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تا کنون 1706 مدرسه، 12 بیمارستان، 1100 تخت خوابی و 210 مرکز بهداشتی در سراسر کشور ساخته و مالیات این گونه فعالیت‌ها را نیز پرداخت کرده است.
امروز ها بیشتر بحث معافیت های مالیاتی در رسانه ها و مجلس اسلامی مطرحه و وزارت اقتصاد داری هم داره اینو بررسی میکنه. مالیات ها در رابطه با اشخاص حقیقی حقوقی در آینده چگونه اعمال بشه. به همین خاطر بعضی از رسانه‌ها به شدت دنبال این هستن که اثبات کنن ستاد جرف امان از اتمام معافیت مالیاتی داره، در حالی که جناب آقای دکتر مخبر ریاست محترم ستاد کرارن با لفظ شفاف و بیان قاطع اعلام کردن که ستاد تمام مالیات‌های قانونی خودش رو در ابعاد مختلف هم به موقع عمل کرده و هم وفق قانون عمل کرده است. ستاد اجرای فرمان از اتمام از هیچ معافیت مالیاتی برخوردار نبوده، که در زمینه مالیات عملکردی بر سود زیان، که در زمینه مالیات حقوق و مزایای پرسنل، که در زمینه مالیات بر نقل و انتقال املاک، و که در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و همه مالیات هایی که قانون مالیات های مستقیم در قانون خودش درج کرده جزو نهادهایی است که هم به موقع و هم دقیق مالیات خودش را پرداخت کرده است.
همچنان خبرهای ساعت 11 رادیو معارف را می شنوید. نخستین جشنواره خانواده رضوی در مشهد آغاز شد. دبیر علمی این جشنواره گفت جشنواره ملی خانواده رضوی طرح‌ها و ایده ها در زمینه پایداری خانواده را با توجه به جایگاه خانواده و آسیب‌هایی که این نهاد مهم را تحت تأثیر قرار می دهد بررسی و به دست سیاستگزاران می رساند. خانم حسینی افزود بیش از 1000 نفر از سراسر کشور در جشنواره خانواده رضوی ثبت نام کردند که از این تعداد 400 ایده به دبیرخانه ارسال شد. وی ادامه داد سال گذشته بیش از 10000 نفر فعال در حوزه خانواده از سراسر کشور در همایش ملی خانواده شرکت کردند که از این تعداد 700 نفر انتخاب و به عنوان فعال حوزه خانواده معرفی شدند. بقای متبرکه ظرفیتی عظیم برای راه‌اندازی نهضت قرآنی است. رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به امکان بهره‌مندی از ظرفیت بقای متبرکه برای برگزاری محافل قرآنی و کلاس‌های آموزش قرآن افزود، بیش از 8000 بقعه متبرکه در کشور می‌توانند فضای بسیار مناسبی برای انجام فعالیت‌های قرآنی باشد. آقای قره شیخلو در خصوص برگزاری مسابقات قرآنی سازمان اوقاف نیز گفت با وجود برگزاری 36 دوره مسابقات بین المللی و 42 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم هنوز چارچوبی برای برگزاری مسابقات نداریم و خروجی مسابقات قرآن به طور معمول افراد ثابتی هستند که رفع این مشکلات همفکری و کمک استادان را می طلبد. ثبت نام 18 دوره آزمون سراسری قرآن و اطرت تمدید شد. معاون قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر افزود علاقمندان به شرکت در این دوره از آزمون تا ساعت 24 روز 27 آذر می توانند برای ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی آزمون مراجعه کنند. حجت الاسلام خسروی گفت این آزمون جمعه 11 بهمن در سراسر کشور برگزار می شود. از 17 بانک و صندوق قرض الحسنه امداد ولایت برای پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان تقدیر شد. رئیس کمیته امداد در همایش شبکه بانکی یاور توانمندسازی اقتصادی نیازمندان که با حضور رئیس کل بانک مرکزی در مشهد برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های شبکه بانکی در کمک به مددجویان کمیته امداد افزود از ابتدای سال 92 1000 شغل با بیش از 2250000 میلیارد ریال اعتبار برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شده است. آقای بختیاری گفت
92000 اشتغال از اول سال ایجاد شده و 2520 میلیارد تومان هم تسهیلات داده شده. البته 3500 میلیارد تومان تبصره 16 ماه هست و انشالله امیدواریم با توجه به عنایتی که جناب دکتر همتی داشتن و مدیران بانک‌ها در سراسر کشور ما امسال بتونیم تا پایان سال بیش از 170000 اشتغال انشالله ایجاد کنیم.
امروز جمعه است، 22 آذر سال 1398 هجری شمسی برابر با 16 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12، غروب آفتاب ساعت 16:56 دقیقه و اذان مغرب به افق قم ساعت 17:16 دقیقه خواهد بود. مخاطبان محترم می توانند اخبار این بخش خبری را در کانال خبر معارف در پیام رسانه ایتا به نشانی معارف نیوز دنبال کنند. سپاسگزاریم از همراهیتون. روز جمعتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
محمد رسول الله. یک بار دیگه سلام به پیشگاه شما مردم عزیز ایران زمین، امید که خوب باشید، سلامت باشید. تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه خبر که اخبار معارفی رو تقدیم شما عزیزان کردن. کماکان با شما هستیم از پخش این رسانه دینی شبکه رادیویی معارف و بهترین ها رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. آرام آرام ساعت داره نزدیک میشه به 11:15 و کماکان شما بخش دوم مجو برنامه‌ها رو در حال شنیدن هستید. خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 در اختیار شما خوبان هست تا هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید به ما منتقل کنید. خیلی خوشحال میشیم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک‌های خوبتون رو بخونیم و خلاصه همراهی بیشتر شما خوبان رو میطلبیم. دوستان خوبم، برنامه بعدی که در این نوبت تقدیم شما عزیزان میشه برنامه میعاد هست با محوریت پوشش فعالیت‌های ائمه جمعه شهرستان‌های کشور عزیزمون ایران اسلامی. به اتفاق به مدت حدود 16 این برنامه رو میشنویم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إسلام قرآن جلد هو الذي همون خدا
خدا شکور است.
خود را آماده کنیم برای دعا.
میعاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان همیشگی رادیو معارف و برنامه میعاد سلام میکنم به یکایی که شما عزیزان اوقاتتون بخیر باشه. امیدواریم هر جای ایران عزیز که هستید جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بهترین های ممکن بدرقه لحظه هاتون باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
در خدمت شما نمازگزاران و اهالی نماز جمعه هستیم و این هفته هم توفیق رفیق و یار ما شده تا در استان اصفهان شهرستان اردستان خدمت امام جمعه محترم این شهر حجت الاسلام و المسلمین حسن دهشیری باشیم. جناب آقای دهشیری سلام عرض میکنم خدمت شما، به برنامه میعاد خوش آمدید، افتخاری است که در محضر شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه زیبای میعاد و نمازگزاران روز جمعه عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر میکنم که شما صدای نماز جمعه رو به گوش مردم میرسونید و مردم از طریق این شبکه ارزشمند رادیو معارف میتونن به ارزش و اهمیت نماز جمعه پی ببرم و تشکر مجددم داریم هم از شما هم از نمازگزاران با وفا که از استراحتشون از برنامه تفریحشون میزنن و به نماز جمعه حاضر میشن.
چشمه ها در زمزمه، رود ها در شستشو، موج ها در همهمه، جوی ها در جستجو، باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع، شاخه ها گل می کنند لحظه سبز دعا، دست ها گل می زنند بین دل ها و خدا، دست ها پل می زند بین دل ها و خدا.
دوستان شنونده، همونطور که میدونید ما درباره مهمترین فعالیت‌ها و مسئولیت‌های ائمه محترم جمعه، نقش امام جمعه و موضوعاتی از این دست در هر برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم صحبت می‌کنیم. در هر برنامه به بررسی موضوعات مختلف می‌پردازیم. در هفته‌های گذشته در خدمت ائمه جمعه شهرهای مختلفی بودیم و این هفته هم میهمان مردم محترم استان اصفهان و شهرستان اردستان هستیم.
اردستان از شهرهای شمالی استان اصفهان هست که در 110 کیلومتری شمال شرقی اصفهان و 340 کیلومتری جنوب شرقی تهران واقع شده است. این شهر مرکز شهرستان اردستان است. جمعیت شهر اردستان بنابر سرشماری نفوس و مسکن سال 90 برابر 15701 نفر و شهرستان بالغ بر 45000 نفر است. شهرستان اردستان با مساحتی در حدود 12000 کیلومتر مربع، بزرگترین شهرستان استان اصفهان بعد از تقسیم کردن نائین به دو شهرستان نائین و خوربیابانک است. زبان مردم اردستان گویشی از شاخه زبانهای مرکزی ایران است. ریشه زبان مردم این منطقه فارسی میانه، یعنی زبان رایج در دوره اشکانیان است. ساکنان اردستان در گویش محلی خود از آن به عنوانهای ارسن، اردستون، ارسون، اسون و اسون یاد می کنند. این شهر مرکز شهرستانی به همین نام است که از شمال محدود است به کویر نمک، مرکزی منتهی به شهرستان گرمسار و از جنوب به برخوردار و کوهپایه اصفهان، از مغرب به شهرستانهای کاشان و نطنز و از مشرق به نائین و انارک. این شهرستان بر سر جاده ترانزیتی تهران بندرعباس قرار دارد و در 350 کیلومتری جنوب تهران و 100 کیلومتری شرق اصفهان و 250 کیلومتری شمال یزد قرار دارد. برخی مورخان اردستان را زادگاه کاوه آهنگر دانستند.
خب جناب آقای دهشیری، لطفا بفرمایید که مهمترین فعالیت‌ها و مسئولیت‌های امام جمعه چیه؟
مستحضرید که و شنوندگان گرامی هم مستحضرند که امام جمعه چون منصوب رهبری است، در حد خودش از او انتظار هدایت و رهبری در یک جامعه محدود رو دارند. یعنی چه خودش بخواد چه نخواد، چه مردم به زبان بیارن چه نیارن، تصورشون اینه که بالاخره یه وجود تنزل یافته رهبری است در هر جایی، از بخش گرفته تا شهر، تا مرکز شهرستان، تا محل و استان. لذا مسئولیت‌های مهمی بر دوش او هست، از جمله تبیین عقاید و اندیشه ناب اسلامی، دوم مراقبت از سلامت فکری جامعه و مرزبانی از مغزهای جامعه که مبادا دیگران که اهل نفوذن نفوذ بکنن و افراد منحرف بتونن در این عرصه وارد بشن و خدا نکرده مشکل آفرین باشن در این خصوص، سوم ایجاد تعامل و همدلی بین مسئولین برای خدمت رسانی مردم. بالاخره وقتی مشکلی هست دفاتر ائمه جمعه روی همه مردم بازه و خودشون هم 24 ساعت به گوشند، چه از طریق تلفن‌های ثابت، چه از طریق تلفن همراه، چه مراجعه به دفتر منزل، وقت و بی وقت در اختیار مردم هستند. برابر این سعیشان بر این امام جمعه اگر اختلافی، نقاری، مشکلی بین مسئولین به وجود اومد، بین اینها وحدت و التیام در واقع ایجاد بکنه. چهارم، بیان مشکلات و رفع مشکلات. البته که میگیم بیان مشکلات، کار اصلیشون همینه، رفع مشکلاتشون سمت اجرایی ندارن و نمیتونن اینو ارجاع بدن افراد رو به جایگاه شایسته و سفارش اکید هم داشته باشن که مشکل مراجعین حل بشه. بنابراین یکی از کاراشون همینه. پنجم، رساندن پیام مردم به مسئولان و توصیه مردم در مواردی به خویشتنداری و صبر و امثال اینا. یکی از کردم ایجاد وحدت و همدلی و وفاق بین مسئولین و مردم، منش اینه. گاهی اوقات توصیه میکنه مسئولین که شما به مردم برسید، قایم به مردم توصیه میکنه امام جمعه. تنگناهای کشور رو مخصوصا در این عصر و زمانه که زمان تحریم هست و هجوم بیرحمانه دشمن، بالاخره صبر انقلابی رو در پیش بگیرند و خشتندار باشن. و ششم، رسیدگی به مشکلات اعتقادی، اقتصادی، اجتماعی شهر و شهرستان و بخش. به هر حال نمیتونه بی تفاوت باشه یک امام جمعه در منطقه‌ای که هست. سعیش باید بر این باشه که مشکل گشا باشه و نه مشکل آفرین، که البته نداریم امام جمعه مشکل آفرین. اگر ادم تصور میکنن شاید بر مبنای اندیشه خودشونه، وگرنه سعی امام جمعه برای اینه که مشکل ساز نباشه، بلکه مشکل رفع کن باشه، که تا حدودی هم در این عرصه بگیم موفق بودن اگر بگیم خیلی از اوقات.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دهشوری، انشالله که سالم و سلامت باشید. لطفاً بفرمایید که نقش امام جمعه در وحدت اجتماعی چقدر میتونه مؤثر باشه.
در مقابل این سوال شریفتون باید به این سخن حضرت آقا ما اشاره بکنیم، به استناد بکنیم که ایشون فرمودن امام جمعه روح یک شهره. خب کار روح چیه؟ سامان دادن و نظم دادن و دستور دادن و در جای خود اعضا و جواره رو به کار گرفتن، این کار روحه. البته تعبیر بزرگی حضرت آقا دارن و عالمانه، ما اهلش نیستیم، منتها سخن حضرت آقا رو داریم توجیه میکنیم و توضیح میدیم. بنابراین اگر این روح در یک کالبدی قرار گرفت، باید خودشونشون بده. این کالبد روح امام جمعه اجتماعه. و شما بفرمایید که آیا روح یا اون قوهی که تدارک میکنه اعضا و جواره رو، میل و سمتش به یکی از یا به بعضی از اعضا هست یا به همه توجه داره؟ به همه توجه داره. امام جمعه باید به اجتماع توجه کنه. حالا در اجتماع ممکنه تفاوت فکری باشه، تفاوت فرهنگی باشه، درخواست های متفاوت باشن، گروه های مختلف فکری و سیاسی باشن، همه رو باید زیر چتر خودش بگیره. منتظر نصیحت بکنه بعضی رو. بعضی رو اونایی که تند میرن بگه کنتر حرکت کنید، اونایی که کند میان یه خود سرعت بدید مشیتون. اینی که گفته شده بایست او مواظب باشه، مراقب باشه که هر یک از اعضاء جامعه کار خودشو انجام بده و هیچ کس جای دیگر رو نگیره. بله، جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است. مسئول جای خودشه و فرمانبر جای خودشه. همه باید در جای خودشون کار کنن. و اگر چنانچه دید بعضی از افراد دارن طغیان میکنن، اینا رو نصیحت کنه. اگر داره از مسیر خارج میشن، دعوتشون کنه به بازگشت به اجتماع و بالاخره نگذاره این وحدت و آهنگ هماهنگ در جامعه از بین بره. و تکیه بر وحدت یکی از اساسی ترین توصیه های ائمه جمعه در همه جاست. شما نگاه کنید در هر دو خطبه میگن امام جمعه لازمه برش که دعوت به تقوا بکنه. آیا وحدت، دعوت به وحدت، دعوت به تقوا نیست؟ کسی که متقی است دلیلی نداره که اختلاف داشته باشه با دیگری. اینا بی جهت بر اثر بعضی سلایق و عقاید خاص. خدا رحمت کنه امام رو فرمود اگر همه انبیا عالم در یک زمان جمع بشن هیچ اختلافی با هم ندارن. برای چی ما اختلاف داشته باشیم؟ مگر اینکه خدا نکرده مسئله خودخواهی و منم منم و امثال اینو مطرح باشه. بنابراین امام جمعه نقش اصلیش وحدت آفرینی است، جلوگیری از وحدت شکنی، ایجاد اتحاد زیر یک پرچم، فراخواندن مردم. از کدام وقتی دعوت به تقوا میکنه، وقتی سفارش میکنه، وقتی در مسائل سیاسی وارد میشه، خب این مسائل مورد نظرش هست که باید حتما توجه بکنه. و انصافا هم در این جهت موفق بودن و الحمدلله ائمه جمعه که به نام هستن، گرچه شاید برخیشون مشهورم نباشن، اما موفق بودن در جذب افراد و در ایجاد وحدت و اجتماع مستحکم.
خیلی ممنون و متشکرم. صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسن دهشیری امام جمعه محترم اردستان رو شنیدیم. از شما دعوت می‌کنم همچنان با برنامه میعاد همراه باشید.
اطلاع رسانی از فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ائمه جمعه در برنامه میعاد.
به نام خدا، من مرتضی عسکری هستم، مسئول رسانه‌ای ستاد نماز جمعه اردستان در استان اصفهان. از مصلی نماز جمعه اردستان واقع در مسجد موسی بن جعفر اردستان به شما شنوندگان برنامه میاد از رادیوی معارف سلام عرض می‌کنم. امیدوارم روز خوبی را پیش رو داشته باشید. لطفاً با گذشت بنده از محل برگزاری نماز جمعه اردستان همراه باشید.
خب آقا سلام عرض.
السلام علیکم و رحمت الله.
تو اهمیت نماز جمعه و راههای جذب بیشتر قشرهای مختلف مردم به نماز جمعه را برای ما میگید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به اهمیت نماز جمعه، خب روایاتی داریم در این زمینه. سوره‌ای در قرآن به نام جمعه هست که در آن سوره مردم رو تشویق میکنه که بشه تابید به سوی نماز جمعه. در روایات ما هست نیامدن به نماز جمعه از روی بی‌اعتنایی پیامبر فرمود این شخص منافق هست اگر از روی بی‌توجهی نیاد. و کسانی که شرکت میکنن در نماز جمعه کسانی هستن که اهل بهشت هستن.
فرمایید که اهمیت نماز جمعه در مسیر زندگی شما چطوری بوده؟
نماز جمعه قطعا موجب روحیه، موجب در واقع نشاط انسان میشه. و خود من از کودکی که می اومدیم در نماز شرکت میکردیم، این حالت برای ما بوده. به شرکت در نماز جمعه خیلی ما انبساط خاطر میده، روحیه انسان رو باز میکنه و نشاط به زندگی ما میده. حقیقتا
برگزار کنندگان و خود مردم باید چه چیزهایی را بیشتر مورد توجه قرار دهند تا جذابیت این مراسم معنوی بیشتر بشه؟
خود برگزار کنندگان و کسانی که دست اندر کار هستند سعی کنند در جذابیت و آرایش خود مکان نمازگزارها تلاش کنند و خود مردم هم بالاخره تلاش کنند تو خانواده هاشون با بچه هاشون با عزیزانشون بیان و این خودش فرهنگی بشه که از بچگی با نماز جمعه آشنا کنند بچه هاشون رو.
بفرمایید که نماز جمعه چه نقشی در وحدت مردم داره؟
اساس نماز جمعه اصلا همین هست. نماز جمعه محل تجمع مسلمان ها هست، با همه حالا گرایشات فکری، حزبی، سیاسی که دارن دور هم جمع میشن، در یک صف قرار میگیرن و خطیب جمعه هم از وحدت و یکدلی سخن میگه و این قطعا موجب وحدت جامعه میشه و این تجمع ها دشمن کش هست. هم